أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين استعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ذات شادی هر روح تجربه شهدا رو حضرت امام میگذشتگان در حقوق در مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. و عرض به خدمتون یه بحثی رو یه مدتی بود کار میکردیم روش داشتیم، بحث سلوک در عبارات مثنوی. حالا این بحث رو پس بر بیاییم و انشالله در جلسات متعدد بحث خوبی در میاد، یعنی بحثیه که انشالله کار بردیم. یه مقدمه داریم، این مقدمه رو اول بگم چون خود شیخ به این مقدمه واقفه و میگم شیخ بحث خود بیارم. شما چیزی راجع به مسجد مهمانکوش شنیدید تو مولوی؟ مسجد مهمانکوش یه مسجدیه تو بالای ابن بابه تو شهریاره. این معروف به مسجد مهمانکش. اینو یه داستانیه، داستان خیلی داستان کوتاهیه. شهر ری، شهریار، نه شهر ری، ابن بابه، بالا ابن بهش میگن مسجد ماشالله. مسجد ماشالله هم یه الان بزنید اینا داستانش هست که به نام این ماشالله یه مسجدی بوده که هر کسی ساکن میشده توی مسجد میکشته آدمشو. و بعد واسه این ماشالله نامیه، این ماشالله نام میاد یا آقا من میخوام برم توی مسجد بخوابم، یعنی آقا دیوانه مثلا این مسجد میکشه همه رو، آقا من میخوام برم بخوابم دیگه توی مسجد. و بعد میخواب و صدای هولناکی میشنه و اعتنا نمی کنه، میگه من سر درد میکنه برای این بحثا و همه اینا. حالا خلاصهش این میشه که بعد تلسم اون مسجد میشکنه. داستان داستان خیلی ساده ایه ولی خیلی بلند بیان میکنه مولوی این داستان رو و قدم به قدم این داستان نکته میگه، که خیلی نکات مهمی داره این داستانه. مرور داستان مسجد مهمانکش، داستان مسجد از بیت 39-22 دفتر سوم هم شروع میشه که میگه یک حکایت گوش کن ای نیک پی، مسجدی بود بر کنار شهر ری. اینجا شروع میشه. یک حکایت گوش کن ای نیک پی، مسجدی بود بر کنار شهر ری. حالا این اینو میگه تا میرسه به این نکته. من میخوام این نکته رو بگم در شماره 42 42 در 42 بیدارید دیگه ها، کماکان بیدارید در بیت 42-77. حالا از این بیت رو بذار از این به بعدشون مهمه. یه هایی میزنه به اینی که 42-27 میزنه، انگار یه کسایی بهش تیکه انداختن که تو مثلا نه این چیه تصریح میکنی که مسجدی بود در کنار شهر ری دیگه. حالا نم شما یه زنجانی هستی دیگه، داستانش اگه تونستید بخونید. این چیزی که مولوی توی این داستان خیلی ساده میگه خیلی مطلب میگه. بعد یه جایی یه حاسدانی تیکهی بهش انداختن که بابا این چیزایی که تو میگی که حرف خیلی سطحی و مثلا خیلی سلوک آنچنانی توش نیست و مثلا اینها. از بیت 42-27 بذاری تا من این نکته رو بگم. ببینید دو نگاه تو بحثای سلوکی وجود دارن، اینو مقدمه بگم، مقدمه مهم. یک نگاه نگاهیست که خیلی از صوفیه، نگاهیست که خیلی از عرفا تو چیزهای شبیه به منازل و سائرین و اینها اینو اشراب کردن، یعنی اینها رو تبدیل به 7 منزلگاه، 10 منزل، 100 منزل، 1000 منزل، 300 منزل، اینا منازل مختلف و متعددی رو مثلا درست کردن که خیلی کلاسه بندی شده همه اینها رو، مثلا فرض فرمایید که گفتن. خب این از یه طرفی خوبه، یعنی ذهن مرتب منظم میشه و همین کلاسه بندی میشه تو بحث‌های سلوکی. ولی یه روشی هست، روش قرآنه. روش قرآن که مثنوی اصرار داره من از روش قرآن دارم میرم، میبینید اینها رو مندمجن بیان میکنه، یعنی کلاسه بندی نمیکنه مطلب سلوک رو. کلاسه بندی کردن مطلب سلوک ضمن این خوبی که داره یک آفتی داره، و اون این که حکمت جامع رو آدم از دست میده، نگاه جامع حکمی به مطلب رو از دست میده. این یکی از مسائل و مشکلاتش اینه، شبیه تخصصات تو پزشکی میمونه. و همون چجوری مشکل الان تخصصی مشکل خوش حکمت جامع رو از بین میبره تو پزشکی، همچنین از تو بحث‌های سلوکی و اینها این هم همین اتفاق برش میفته که شما در قرآن میبینید مثلا یه داستان نمونه، داستان حضرت یوسف، داستان حضرت موسی، مندمجن توش همه چی انگار هست. شما مثل این که دارید غذا میخورید، یعنی این حالت توش هست. من خودم یه موقعی علاقه داشتم به اون نوع از سلوک که خیلی کلاسه بندی بود، ولی در حقیقت غذا یه چیزی دیگه است. شما مثلا نخود رو یه بار نمیخورید، بعد آب بخورید، بعد گوشت بخورید، بعد اینو بخورید، بعد اونو بخورید، بلکه یهویی همه رو توی غذای یک آشپز حرفه‌ای این غذا رو پخته و گذاشته جلو شما، میخورید همه اینا توش دیگه هست دیگه. اینا مدل قرآن، مدل مثنوی هم همینه. اگر داریم راجع به سلوک بحث میکنیم، من خودم میگم به اون مدل یه موقعی خیلی اعتماد داشتم و خیلی برام زیبا بود، اندازم نه اینکه زیبا نیست، ولی چیز نیست دیگه، قضا نیست، خود خوردیه چیزایی رو خوردنه به عبارتی. اون موقع یه طعنه‌ای به مثنوی خورده، مثنوی جنسش اینه. پس اگر از جنس منازل و سائرین و از این جنس میخواید، مثنوی این نیست، و به نظر من از این بودش یه اولویت و مزیتی وجود داره تو اشعار ما و به خصوص مثنوی که خودشون متکفل بحثای سلوکی میداند. از بیت 42-27 ببینید، این مطلب رو داره وسط همون داستان مسجد مهمان کش، یهوی معلومه این دو نگاه در دستورت بله کاملا موثره. یعنی یکی منزل به منزل شما رو میخواد چی بکنه، مثلا میگن منزل یقظه، منزل صبر، منزل نون فلا، منزل هی منزل به منزل به شما دستور میده. قرآن تیپش اینجوری نیست، برخی اون روش رو میپسندند. من حالا براش میتونم آدم های شاخص هم بگم مثلا آموز جواده های ملکی تبریزی نه اینجوری نیستن، مثلا آیه تحریری نه اینجوری هن، جویدان آیه سعادت پرور اینجوری هن، منزل به منزل هن. ولی اینا اینجوری نیستن. ببینید شما رو در یه اتمسفر نگه میداره، بیشتر شما دارید توی اتمسفری رشد میکنید، نه در منازلی سلوکی. یه داستانی آقا نقل میکنه از امام، میتونه هست که مثلا یعنی که مثلا انگار پرسیدن شما مثلا پیش آموز جواد آقا رفته بودین، میگفتن نه مثلا ما پیش آموز جواد آقا یه بار یک دو بار رفتم خوشم نیومد، مثلا ما هم سرمون اینجوری مثلا یه هم چیزی هم آقا میگم مثلا مثلا جوری بود، یعنی یه سر پربادی انگار که مثلا حاصل از عرفان های نظری و این سلوک های منزلی مثلا تو امام بوده، بعد این حرف های اتمسفری رو خیلی امام حال نمی کرده یه دوره، و بعدا حسرت می خوره امام که چرا مثلا من خدمت آمد جواد آقا نرفتم. اینو شنیدید از داستان از آقا؟ بزنید تو اینترنت هم هست. حالا من این تیکر رو می خورم به عنوان مقدمه، انشالله باشه که بعد دیگه طبیعتا یه سری مطلب سلوکی رو حالا تبدیل شدهش به منزل یا انداره تبدیل شده شد. دارد پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، دود گندی آمد از اهل حسد. یه هنوز داستان رو تموم نکردم، این داستان رو بود گندی این ما منوی تیکه بهش انداختن، خیلی بهش سخت اومده. من نمی ببین این حرف حرف خوب میگه، من نمی رنجم از این، لیک این لگد خاطر ساده دلی را پی کند. میگه من نمی رنجم از این که این لگد زد، ولی این لگد زدن ها باز میشه یه سری سالک مبتدی رو چیز میکنه که داره مثلا حالا با مثنوی حال میکنه، میاد جلو فلان ها، اونو پی میکنه و اونو از بین میبره. خیلی از این تیکه پاره ها که به آدم ها میندازن خیلی حتی باعث نمیشه که او منصرف بشه، باعث میشه یه سری شاگردانی منصرف میشن. این مهم خوش بیان کردن حکیم غزنوی، بهر محجوبان مثال معنوی، که ز قرآن گر نبیند غیر قال، این عجب نبود ز اصحاب زلال. که خلاصه گمراهان اگر از قرآن به جز قیل و قالی چیزی نمیشته، خب بعید نیست داره خود، یعنی داره مدل مثنوی رو مدل قرآن یکی میکنه، یکی هم هست و مدلش یکیه. که از شعاع آفتاب پرز نور، غیر گرمی می نیاید چشم کور. یه وقتی چشم کور باشه، آفتاب هم که بتاب آفتاب اصلش نورانیت، این گرماش میخوره به این. خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد چون تعانه ای. را اینجا شروع میکنه میگه یه آدم ابلهی از سرش تو طویله خرخانه، یعنی طویله، از خرخانه ای از طویله سرش آورد بیرون با حالت عیب جویی شروع کرد گیر دادن. کین سخن پست است، یعنی مثنوی، قصه پیغمبر است و پیروی. میگه این سخنی که تو مثنوی چه پستیه، این قصه پیغمبر است و پیروی، قصه همین پیغمبر ها و نمونم پیروی از پیغمبران، همین نیست ذکر بحث و اسرار بلند، که دوانند اولیا آن سو سمند. میگه این طعنه زننده در حقیقت، میگه مباحث عمیق عرفانی و اسرار و فلان ها که اولیا چیه، شعراشو نمیذارید؟ میذارید من نمیدونم، شعراشو بذارید یا تو یه اپلیکیشنی فران رو ببینید. پدوانن اولیا آن سو سمند، که اون اسب هم سمند همه اسب، اسب همت خودشون رو در حقیقت به اون سو به تاخت و تاز میبرن. تو مثنوی هم چیزایی نیست. از مقامات، ببینید این مقامات و منازل، از مقامات تبتل تا فنا، پای پای تا ملاقات خدا. یه از مقام تبتل که جز مقامات هی مثلا مقام انقطاعه، تا مقام فنا، پای پای پله تا ملاقات خدا و فلان، اینها این نیست اصلا توش، اصلا همچین بحثایی به این شیوه نداره. شرح و حد هر مقام و منزلی، که به پر رو پر بر صاحب دلی. میگه این شرح تبتل یعنی انقطاع، بتول اصلا از همین میاد، میگه بتول یعنی کسی منقطع شده. میگه خلاصه این حد و حدود هر مقام و منزلی رو بیان کردن که صاحب دلان به اون سمت میپرن تو مثنوی نیست. چون کتاب الله بیامد هم بران، این چنین طعنه زنند آن کافران. میگه کتاب الله همینجوری، قرآن هم همینجوری، که این چنین طعنه زنند آن کافران، که اساطیر است و افسانه نژند. نژند یعنی افسرده و اینا، یه سری اساطیر و افسانه ها پژمرده، نیست تعمیقی و تحقیقی بلند. یه اشتایی تو مثنوی یه سری افسانه های داستان این داستان اون، کودکان خرد فهمش میکنند، نیست جز امر پسند و ناپسند. یه جوری که مثل داستانهایی که بچه ها میفهمن مثلا چه داستانه، ذکر یوسف، ذکر زلفه پرخمش، ذکر یعقوب و زلیخا و غمش، یه چیزی چی مثلا داستان یوسف و مثلا یوسف چه خوشگل بود و ذکر یعقوب و زلیخا و غم زلیخا و یعقوب، مثلا یه همین چیز هاست. اونجور مثلا عرفان رو خود اونجوری بگه نیست. ظاهر است و هر کسی پی میبرد کو، بیان که گم شود در وی خرد. یه چیزای ظاهری همه هم پی میبرن معلومه، از اونایی بگو که گم شود در وی خرد، از اون حرف بندوندو قلوم به سنومبه، از اونا لازمه. گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو. هرشم میگه که آقا خیلی آسان قرآن مثلا این چیزا تو توش، خب تو یه دونه سوره بردار از این بگو، جنتان و انستان و اهل کار گو، یکی آیت از این آسان بیار. خب آقا خیلی چیزا آسانی، خب تو بردو بیار دیگه. همین تحدی قرآن که به حقیقت قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، یا پشت به پشت هم بدید یه دونه. خب شما از خیلی چیز عشر مفتریات، یه 10 تا از این بافتنیایی که ما بافتیم، خب تو بباف بیار، یه سوره برد بیار، یه چیزی برد بیار. ببینید این تا همینجاش میخوام عرض بکنم که الان دیگه نزدیکای شده که حالا محاسم در درجه اول بحث یقظه رو انشالله به شما بگم، که خود بیداری و بیدار شدن، چون که انسانی که بیدار نیست حرکت هم نداره، و به یه آدم خواب کلن نمیتونید حرکت ایجاد بکنید درش، یه چیزهایی در او باید کلیدش بخوره، یه یقظه هایی باید در او ایجاد بشه، یه بیداری ایجاد بشه، بر اساس اون بیداری تازه حرکت هاش شروع میشه. یه خورده چیزه برداشت، چون که الذین یمشون فی الارض هوننه، همجوری تا اینجا آیه نیست که الذین یمشون فی الارض، دارد عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونن. حالا انشالله دفعه بعد واسه بحث یقظه رو تو حافظ و مولوی بهتون میگم، اون بیداری باید اتفاق بشه. عرض به خدمتتون، پس خلاصه بحث این شد در این 20 دقیقه ای که در خدمتتون بودیم، این که شما به این مدل، حالا من اخیرا مدلم به این شبیه تره، مدل کلاسه بندی شده در قالب همین قرآن و این بحث ها، اینا پخت و پزی که خود خدا اینا رو برای داستان رو پخته دیگه، من چرا باید اینا رو تیکه تیکه بکنم. و گرچه میتونم مثل خود قرآن یه نوکی بزنم، یه جای چیز بندازم، مثلا ذره‌بین بندازم، اینا یه مورد دقیق‌تر نگاه بکنم، ولی اینکه هی خودم رو تو منازل بگم یعنی این منزلم بعد اون منزلم بعد اینا، حالا این مدل مثنوی اینجوریه دیگه. ان شاء الله شاید پسش بعد بیام. صلی الله علی سیدنا محمد.